بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت
رحیم. کلام در این واجب معلق و واجب منجز بود که جمعی قبول کردند که واجب معلق امکان دارد و این واجب معلق قسمی از واجب است در مقابل واجب منجز، و بعضی ها فرمودند که واجب معلق غیر ممکن است با آن نحوی که صاحب الفصول بیان کرده است. از کسانی که واجب معلق را منکر شده است و فرموده است واجب معلق امکان ندارد، محقق نائینی قدس الله سره است. ایشان در این کار علل فصول که واجب معلق واجبی نیست که تصویر بشود و معنای معقولی داشته باشد، این زور فرموده است. فرموده است بر این که اراده تشریعیه مولا به ازای اراده تکوینیه است. آن اراده تکوینیه که در فاعل مختار می شود، این اراده تشریعیه شارع و مغلا در مقابل این اراده تکوینیه است. و فرموده است بر این که کما این که فعلی که مقید است به قیدی که اون قید غیر اختیاری است و حاصل نیست فعلا، دو تا قید، یکی این که اون قید فعلی که مقید با اون قید است، قیدش امر غیر اختیاری است و اون قید غیر اختیاری بالفعل هم حصول ندارد در خارج. کما این که فاعل مختار در این موارد نمی شود ارادهش متعلق به اون فعل بشود، چه قیدش قید غیر اختیاری است و خودش هم حاصل نیست. فاعل مختار ممکن نیست ارادهش متعلق بشود به این فعل الا به نحو تقدیر. مثلا فرض بفرمایید اون حالتی که در نفس انسان هست که از او تعبیر به آتش می شود، بفرض این آتش امر غیر اختیاری است که بر شخص حاصل می شود، ما فعلا غیر اختیاری فرض می کنیم. این شخص فاعل اراده می کند شرب الما را این دل آتش، شربی که این دل آتش است. اگر این آتش که امر غیر اختیاری است و فعلا هم بر مکلف حاصل نیست، این آتش مکلف در این مورد اراده شرب الما را نمی کند الا معلقن و تقدیرین، که اگر آتش پیدا کردم اراده می کند که آب بخورم. اراده تقدیری است، چون که در شرب الماء این دل آتش یه صلاحی می بیند بدون جهت او را اراده می کند تقدیرن. پس این اراده شرب الماء از شخصی که فاعل است، از این شخص این اراده تقدیری است. مثلا فرض بفرمایید اشتیاق دارد سفر در فردا را، این فردا که رده است قید است برای سفر، ولیکن قید غیر اختیاری است و بالفعل هم حاصل نیست. مکلف و فاعل وقتی که دید در سفر فردا صلاحی هست، اراده می کند، اراده تقدیری که اگر فردا بشود سفر می کنم. این ارادهش اینجور است، اراده تقدیری است. این اشتیاق در نفس که به این فعل پیدا می کند این تقدیری است، ولیکن این اراده تقدیری که اراده منجزنی است، سرش این است که قیدی که قید فعل است غیر اختیاری است و استقبالی بالفعل موجود نیست. و اما اگر این زور نبوده باشد، قید استقبالی بشود، ولیکن مقدورش که فاعل اون قید را موجود بکند، چه زوری که فعل تحت اختیارشه اون قیدم تحت اختیارشه، مثل اون فاعلی که ولی چند مسئله از مجتهدی پرسیدم توجه کردید خودش هم فرض بفرمایید در سفر هست، میخواهد اون مسائلی که ازش پرسیدند اجتهاد در حکم اونها بکند، ملکه استنباط دارد. خب این موقوف بر این است که یه مکان فارغی پیدا بکند، کتابی تحصیل کند، اون کتابهایی که لازم است توجه کردید، و مشغول بشود در مطالعه فحش در اون کتابها. قیود هم قیود اختیاری است، می تواند مکان بل فارغی را تحصیل کند و می تواند بر این که اون کتب را هم تحصیل کند. می بینید در این مورد این شخص اراده کرده است اون استفراغ وسعی در این مسائل را از مدارک شون. این فعل فعل استقبالی است، یعنی باید اون مدارک تحصیل بشه و کتب تحصیل بشود تا این استفراغ وسع کند در مسئله. فعل مقید به قید استقبالی است که فعلا اون کتب نیست در حال الاراده، ولیکن قیود تحت تمکن شخص است. اینجا فرموده است عیبی ندارد، اراده تنزیزی می شود، اراده می کند فاعل مختار، اراده پیدا می کند به اراده تنزیزی اون اجتهاد در این مسائل را، و این اراده تنزیزی موجب می شود که اون قیود را تحصیل کند، مکان و فارغ را تحصیل کند، کتاب هایی که لازم است اونها را بگیرد، توجه کردی تحصیل کند، مفروض این است اونها هم متمکن است شخص از تحصیل اونها. پس میبینید در جایی که فعل فعل استقبالی است ولیکن قیدش غیر اختیاری است، اونجا اراده تنزیزی نمی شود از اراده تکوینیه، اون اراده به نحو تقدیر و تعلیق می شود. و اما در مواردی که فعل فعل استقبالی است ولیکن قیدش تحت اختیار است، نه اراده تنزیزی متعلق به اون فعل می شود. پس فرق است در اراده تکوینیه از فاعل مختار. ما بین اونجاهایی که فعل استقبالی قیدش قیدی بوده باشد که اون قید غیر مقدور بشود، اونجاها اراده به اون متعلق نمی شود الا تقدیریاً. و اما در جاهایی که فعل استقبالی قیودش تحت اختیار مکلف هست و تحت قدرت فاعل هست، نه اراده تنزیزی متعلق می شود با اون فعل، و این اراده تنزیزی موجب می شود بر این که مقدمات اون فعل را که از اون مقدمات هم یکی اون قید است تحصیل کند، اون کتب را تحصیل کند، تحصیل فرا بکند. ایشون فرموده است اراده تشریعی مغلا، اون اراده تشریعی مغلا که بعث و طلب مغلاست در ازای این اراده تکوینیه است. متعلق بس اگر فعلی بوده باشد، چون فعل یک قید استقبالی دارد، چون قید تحت قدرت نیست، که فاضب معلق صاف سورینه، که متعلق بس فعلیست، چون فعل مقید است به قیدی که اون قید حاصل نیست و تحت اختیار مکلف هم نیست. در این زور موارد ایشان می فرماید چه زور از فاعل اراده اون فعل نمی شود الا تقدیرن، از مولا هم بعث نمی شود با اون فعل الا تقدیرین، تقدیرین که واجب مشروط می شود، دیگر از واجب معلق نمی شود. بعث مطلق و بعث بلا قید و بعث بلا تعلیق نمی شود. مولا اگر بخواهد به او بعث بکند باید بعث تعلیقی کند، بگوید بر این که ازا اصبحت فخرج الى السفر، کنجایی که امر می کند به خروج در سفر در غد. و اما در مواردی که فعل استقبالی قیدی دارد، که اون قید هم تحت اختیار عبد است، عبد می تواند اون قید را موجود کند، مثل این که بگوید نماز بخوان بعد ما اختسلت من الجنابه، بر شخص جنب اینجور میگوید سل بعد مقتسلت من زنابتیک، فرموده است این عیب ندارد، فعل ولو فعل استقبالی است، صلات بعد الغسل متعلق تکلیف است، فعل فعل استقبالی است، ولیکن چون که قیدش تحت اختیار مکلف است این عیب ندارد، محصولی ندارد، و این موجب می شود بر اینکه این زور بس مکلف اتیام بکند این مقدمه را، این بله غسل جنابه را، چون که تحت اختیارشه. پس علا حاضل اساس در اون مواردی که صاب فصول فرض کرده است که فعل مقید بشود به قید غیر مقدور، چون قید هم ظرف حصولش استقبال است، در اون موارد که صاف سور می فرمود در این که طلب و بعض حالی است قیدی ندارد، فقط اون مبعوثون الی و اون متعلق البعض، اون متعلق قیدی دارد، این حرفش حرف درستی نیست، چون که در این موارد چون که قید غیر اختیاری است بعث ممکن نمی شود الا تقدیرن و تعلیقن، معلقن که خود بعث و خود طلب قید و تعلیق داشته باشد. و اما کما این که در موارد اراده تشوینیه، چون که اراده تشوینیه در مقابل اراده تشوینیه است، فاعلی اگر اراده کند فعلی را که اون فعل یک قیدی دارد، چون قید تحت اختیار نیست، حاصل هم نیست، چون که حاصل بشه اون وقت فعل مقدور می شود، فعلا قید فعلا حاصل نیست، فرقی نمی کند اون قید زمان باشد یا زمانی باشد که تحت قدرت انسان نیست، مثل این مجیزه می شود. باید این ارادهش اراده تعلیقی باشد، تقدیری باشد، که اگر زید آمد اراده دارم اکرام او را. چه جور در این موارد اراده فاعل اراده تکوینی تعلیقی می شود، از مولا هم بعث و طلب در این موارد باید تعلیقی بشود. تعلیقی یعنی تقدیری به نحو واجب مشروط بشود. و اما در اون مواردی که فاعل مختار ولو فعل مقید است به قید استقبالی، ولیکن قید استقبالی تحت قدرتش است، می تواند او را ایجاد بکند و بعد از ذلک فعلی که مقید به اون قید استقبالی است موجود بکند. اینجا فاعل مختار عاقل توجه کردید اراده می کند اون فعل را، اراده می کند اون استنباط و استخراج احکام سوالاتی که از او شده است، و این اراده موجب می شود که مقدماتی که قیودی که مقدماتی که تحت اختیارش است اون مقدمات را موجود بکند. چاره هم در این زور موارد که فعل ولو قید دارد، قید دارد، فعل باید بعد القید موجود بشود، ولیکن چون که قید تحت اختیار مکلف است شارع میتواند در اینها بحث مطلق بکند. به این مجتهد کذایی امر بکند بر این که جواب بده به این سوالاتی که استنباط بکن جواب این سوالاتی که از تو شده است، این عیب ندارد. خب نتیجه این حرف ها چی می شود؟ نتیجه این حرف ها این می شود که صاف رسول این واجب معلقی را که تصحیح کرد به جهت این بود که در مثل صوم در شهر رمضان که شخص جنوب می خواهد فردا روزه بگیرد باید در شب غسل بکند، صاف سور به جهت تصحیح وجوب اقتصار فی اللیل یا به جهت تصحیح اینکه واجب است بر شخصی که مستطیع از مال پیدا شد این دخروج رفقه خارج لا سفر الحج بشود، صاف سور به جهت تصحیح وجوب این اقتصار فی اللیل و خروج در رفقه ملتزم به واجب تعلیقی شد. ایشان می فرماید معلوم شد که این درست نیست. چرا؟ چون که در این موارد در شب قیدی که صوم دارد صوم من طلوع الفجر است، قید تحت اختیار مشلف نیست در شب و حاصل هم نیست. شارع نمی تواند امر کند مکلف را از لیل به صوم بعث کند و طلب بکند، کما اینکه حج مقید است به موسم، به اون موسم که باید از عشره ذی الحجه است. تا اون موسم نیاد توجه کردید بل حج مقدور نمی شود. پس وقتی که اینجور شد قید قید استقبالی است و غیر مقدور، شارع الان نمی تواند امر به حج بکند. ایشان فرموده است در این موارد که ما ملتزم هستیم، ناینی فرموده خدا رحمتش کند، در این موارد که ما ملتزم شده ایم بر جنب در شب شهر رمضان در شب واجب است غسل کند و بر کسی که مال پیدا کرد باید خارج بشود علل حج، اینها وجوب نفسی هستند، اینها وجوب غیری نیستند. این وجوب غیری نیست که ترشح کند از وجوب ذل مقدمه و امر به ذل مقدمه ملازمه داشته باشد به امر به این مقدمات که صاف سور و صاحب کفایه میگوید. این نیست، اینها یه وجوب نفسی است، مثل وجوب تعلمی که میگفتیم، اینها یه وجوب نفسی دارند. منتها وجوب نفسی وجوب نفسی تهیعی است، نه وجوب نفسی یک نفسی است که خودشون ملاک ملزم دارند. اینها وجوب نفسی است، منتها وجوب نفسی تهیعی است. چون که تکلیف این شخص در شب اگر غسل نکند نمیتواند غسل بگیرد فردا، چاره امر کرده است به این جنس فعل را اتیان بکن. در این اغتسال ملاک ملزم نیست، ملاک ملزم کمانجه در تعلم گفتیم در اون صوم است. این چون که اگر این الان این اغتسال را نکند اون ملاک ملزم فوت می شود از او. اگر الان خارج نشود الالحج در اون موسم اون حج و ملاک ملزم فوت می شود، چاره امر به این امور، امر امر نفسیان تهیعیان. توجه کردید روی این اساس این مربوط به واجب معلق نیست. در هر جا دلیلی پیدا شد که در فعل ملاک ملزمی است و اگر این مقدمه قبل الوقت الفعل اتیان نشود اون ملاک ملزم فوت می شود، دلیلی به این معنا قائم شد، میگیم اونها واجب است اتیانش، اما نه از باب وجوب غیری که ترشح از وجوب ذی المقدمه داشته باشد و ایجاب ذی المقدمه مستلزم این بشود. ذی المقدمه وجوبی ندارد در این موارد، بلکه وجوب نفسی تهیعی است. این حاصل کلامی است که خدا رحمتش کند در مقام فرموده است. ولیکن شما می دانید این شبیه کلماتی است که مرحوم کمپانی داشت که فرمود بر این که بعث فعلی نمی شود در صورتی که امکان این باز داشته باشد. این عبارت نخرای همون است، یه مطلب دیگری نیست. ایشان هم نتیجهش این است که قید اگر قید استقبالی بوده باشد و تحت اختیار مکلف نباشد، فعلا عبد نمیتواند منبعث بشود به ام تعلق الامر. توجه کردید. و اما اگر نه قیدش قید اختیاری بوده باشد، ولو قید اون واجب متعلق امر باید این قید بعد از این قید اتیان بشود، ولیکن چون قید قید اختیاری است نه تکلیف می شود. فقط فرقی که ما بین فرمایش ایشان و فرمایش کمپانی هست این است، ایشان در اون جاهایی که فعل مقید است به قیدی که اون قید هم مقدور است، فعل باید بعد از اون قید اتیان بشود، ولیکن قید قید مقدور است. ایشان اونجا می فرمود بر این که ارادهی به ذی المقدمه، اون ارادهی به اون ذی المقدمه به حد فرض بفرمایید علت تامه نرسیده است، همون در مرتبه نقص است، ولیکن اون مقدمه را به اراده دیگر و به شوق دیگر اتیان می کند که اون شوق به مرتبه علیت تامه رسیده است. ولیکن مرحوم نانین زور نمی گوید، مثل صاحب کفایه است. چه زور ظاهر کلام صاحب کفایه این بود که تحرک نحو المراد ولو به این از شعزلات ترکت به مقدمه فعل بکند، که همان اراده ذی مقدمه است که موجب می شود حرکت عزله به مقدمات را. مرحوم ناینی هم همین جور میگد که اگر فعل فعلی باشد که قیدش اختیاری است، اون اراده اون فعل تنزیزی می شود و او موجب می شود حرکت عزلات را نحو الفعل. و بدون جهت می گوید بحث در این زیبی ندارد، بحث هم این امکان این باز دارد، فقط فرقشون اینه و الا یکی عبارت نخرای دیگریست. عرض می کنم اما نسبت به اراده تشریعیه فقط ذکرنا بعث در ما نحنفی بعث عینی خارجی نیست. بعث عینی خارجی عرض کردیم از این بعث منفک نمی شود، از قبیل کسر و انکسار است نه از امکان این بعث. اونی که در واجبات هست بعث اعتباری است، بعث اعتباری، یعنی مولا الان فعل را به گرده مکلف میگذارد، اعتباراً ها قم فعل استقبالی را فعلا به گرده او میگذارد. این گفتیم اگر اثری داشته باشد، غرضی به او مترتب بشود، فایدهی به او مترتب بشود، عیب ندارد. مثل این که فرض بفرمایید ملکیت، مثال میزدیم در بابی زاره، ملکیت منفعت خانه، اون ملکیتی که فرض بفرمایید متعلقش منفعت و سکنای دار از ماه رمضان است، اون ملکیت را از حالا اعتبار می کند. از حالا اون ملکیت را به اون مستاجر می دهد مزیر، که نتیجهش این است که اثر دارد. مستاجرم می تواند به کسی دیگر اجاره بدهد. به اون مثالی که گفتیم، اینها در اعتباریات فقط باید غرض و اثر مترتب بشود و اراده تشریعیه. اگر مراد از اراده تشریعیه این بحث اعتباری است، فقط ذکر نامافی و عرض کردیم غیر از اراده تکوینیه در نفس مولا که متعلق به فعل خودشه، که فعل خودش هم ایجاد بعث است و اعتبار تحریک است، توجه کردید، غیر از اون ارادهی که متعلق به فعل خودشه، ارادهی متعلق به فعل عبد باشد، اراده نشوق ها شوق ممکن است متعلق به غیر مقدور هم می شود. اونی که حقیقتن اراده است او متعلق به غیر مقدور نمی شود، فعل عبد هم غیر مقدور بر مولا نیست به ماه و مولا. بدون زد اراده مولا متعلق به فعل خودش می شود. اراده تشریعیه غیر از این بحث چیز دیگر نیست. یعنی حقیقتا اراده دو قسم نداری، اراده همون تکوینیه است، متعلق شده است به انشاء البعث و به انشاء تحریک، یعنی تحریک اعتباری. بله. و اما اینی که ایشان در اراده تکوینیه فرمودند، این هم قابل یه ولی تذکر است. ایشان فرمود بر این که اگر فعلی که مکلف او را اراده می کند فعلی مقید به قیدی بوده باشد، که خودش می خواهد بالمباشره ایجاد کند، قیدی داشته باشد که اون قید فرض کنید غیر مقدور است، قید استقبالی است، تحت اختیاری نیست، این اراده در نفس اراده، بلی اراده تقدیری می شود، اراده تقدیری می شود. این حرف عجیب است. شما از کلنا اینها قید مراد استند. اراده در نفسی که هست یا موجود می شود یا موجود نمی شود، دیگر تعلی تقدیری معنا ندارد. انسان اگر ملتفت است، عاقل اگر ملتفت است و اگر ملتفت است که فیما بعد آتش پیدا می کند، توجه کردید، و آب هم هست، توجه کردید، این شخص اراده می کند شرب الماء خاص را، یعنی نه مطلق طبیعی شرب الماء را، اون شرب الماء حصه از شرب الماء را، و که اون شرب الماء این در آتش است. بدون زد وقتی که آتش پیدا کرد شرب ما که می کند، اگر بپرسیم میگه من این اراده شرب را از اول داشتم، توجه کردید، این اراده بود، ولیکن در صورتی که فاعل بداند این قید حاصل می شود و مرادش، بله، و مرادش هم حصه از فعل بوده باشد، شرب این دلتش، توجه کردید، درست توجه کنید ها. یه چیزی بگویم یادتون باشد، ربما اینجور، بله بله، اینجور خیال می شود که بعضی ها خیال کردند که انسان اگر فعل مقید به قیدی را اراده بکند، قید اختیاری بوده باشد، این معنا که عبارت از این است که قید را هم بله اراده کرده موجود بکند. اگر انسان فعلی را اراده بکند که مقید به قیدیست و اون قید هم تحت اختیار بوده باشد، لا محاله اراده می کند چون قید را هم موجود بکند. روی این اساس هم می گویند شارع اگر فعل را واجب بکند و المکلف که اون فعل قیدی داشته باشد، قید اختیاری، اون قید را هم باید مکلف موجود بکند. این مقتضای همون قیاس تشریف به اراده تکوینی اینجور می شود. درست توجه کنید چه گفتم. اگر فاعل اراده کند فعلی را که اون فعل مقید به قیدیست و قید هم تحت اختیار فاعل است، لا محاله اراده می کند ایجاد اون قید را. و روی این اساس شارع هم اگر امر کند به فعلی که اون فعل مقید به قیدیست، قید تحت اختیار مکلف بوده باشد، لا محاله اون قید را با لازم از مکلف تحصیل کند. یعنی قید فعل قید غیر اختیاری بشود، اونجا نه لازم غیر اختیاری است، نمیتوند تحصیل کند. قید فعل قید اختیاری بشود و شارع به اون فعل امر کند، قیدش لازم تحصیل نبوده باشد بر مکلف، گفتن این غیر معقول است، تصور ندارد. بله، این جوابش این است که نه، این تصور دارد. درست توجه کنید، هر وقت قید قیدی شد که مصلحت در فعل با اون قید است، به نحوی که اون قید موجود نشود، از مکلف از فاعل مصلحتی فوت نشده. این را می دانید که آتش همه در تمامی موارد تحت اختیار نبوده باشد، در بعض موارد تحت اختیار است. دیگر انسان خیلی خورده است، خیلی هم بدود، توجه کردید یه مسافتی را آتش پیدا می کند در صورتی که هوا هم گرم بوده باشد. بلا اشکال شخص در اون فصل زمستان، در فصل تابستان که خودش هم معدش هم خالی محض نیست، بله توجه کردید اراده شربین در آتش را دارد، توجه کردید که ملتفت است که آتش براش حاصل می شود، شرب الماء هم مقدور است در اون وقت و در او صلاح است، اراده می کند. اما این باعث نمی شود که بدود تا خودش را آتش اتشان بکند تا آب بخورد. آخه قیدش قید اختیاری است دیگر. شرب این دل آتش را قصد اراده کرده است و قید قید اختیاری است، هیچ وقت نمیده و که خودش را اتشان بکند تا آب بخورد. چرا میده و اینجور مامین خدا شرب ما این دل آتش مراد من است، میخواهم آتش دار بشم و آب بخورم. میگن اول ما خلق الله اشکال پیدا کرده است، یه چیزی بگوید که میخوام ورزش بکنم قوام تقویت بشود، اون یه مطلب دیگریست که در نفس اون قید غرض دارد. اما غرض در شرب الماء که عبارت از رفع آتششه و متعلق اراده شرب ما این دل آتشه، این موجب نمیشود بر این که توجه کردید این قید را تحصیل کند شخص در اراده تکوینیه. خود در امر شارع هم اینجور است. یه وقت طوریست قید الفعل که در مصلحت فعل مدخلیت دارد، به حیث اون که اگر قید حاصل نشود و فعل را مکلف اتیان نکند، هیچ چیز از مکلف فوت نشده است. توجه کردید در این صورت که شارع امری می کند با اون فعل با اون قید، هیچ وقت قید تحت اختیار هم بوده باشد لازم تحصیل نمی شود. پس یمکن بر این که قید رفع الاتش شرب الماء، توجه کردید شرب الماء این دل اتش لازم است یا مستحب است، کدام یکیست؟ نه شما که ریاضت نمی کشید مثل من، توجه کن شرب الماء غرض ملزم شماست، ولیکن هیچ وقت شما خودتان را عطشان نمی کنید. هر وقت عطش شد با وجود این که شرب المایی که این دل آتش هست، او متعلق اراده شماست، قیدم مقدور ایجاد نمی کنید، چاره هم به همین امر می کند. پس که اینی که گفتیم مکلف نسبت به قید مطلق الانام بشود، این مطلوب اشاره است که امر می کند به فعل مقید، ولیکن به ایزون که مکلف نسبت به قید مطلق الانام است، این معناش این بود. پس علا حاضل اساس این کلامیشون که اراده اراده تقدیری بشود، در اراده تقدیر نمی شود، اراده اون قید قید مشتاقون الیه هست، قید قید مقصود است، و اراده هم به امر متأخر فرض کنید که اراده به معنی اشتیاق باشد یا بنا بوده باشد و عزم و جزم بوده باشد، به امر استقبالی متعلق می شود شماز کرنا. بله اونی که به امر متأخر و به امر استقبالی متعلق نمی شود، او اختیار یعنی اعمال قدرت هست، چمون تحریک از رئی که دیروز می گفتیم، او متعلق به امر متأخر نمی شود. اون اختیار اگر اراده به معنی اختیار بوده باشد که صرف الفاعل قدرت او فی احد طرف فعل بوده باشد، ولی اون امر متأخر نمی شود. بله او همین زور است، ولیکن بعث مولا قیاس به او نمی شود، قیاس به اون اراده به معنا اختیار نمی شود. اینها اشکالاتی بود که تا حال در واجب معلق داشتیم، که مرحوم بله صاحب کفایه متعرض شد، توجه کردید و ما هم دنبالش را گرفتیم گفتیم، ولیکن بعضی ها گفتند واجب معلق معنای محصلی ندارد، یعنی واجب یک اسم آخری داشته باشد. واجب را تقسیم به مطلق و مشروط کردیم، در مقابل این واجب مطلق و مشروط یه واجب یه تقسیم آخری داشته باشد به اسم واجب معلق و منجز، این درست نیست. چرا؟ چون که این گفته شده است برای این واجب معلقی که صاف سور گفت، این بر می گردد به واجب مشروط به شرط المتأخر، واجب مشروط به شرط المتأخر. برای اینکه فرض بفرمایید این صوم قیدش عبارت از طلوع الفجر است، باید این ساک من طلوع الفجر بشود، این زور دیگر. فرزنا اگر این فجر نشد، این فجر بر مکلف نشد، اون وقتی که فرض بفرمایید مکلف فجر طلوع پیدا می کرد، این طلوع فجر محقق نشد، مکلف مرد، یا دنیا به آخر رسید، دیگر فجر و غیر فجر ندارد. بل توجه کردید دستگاه دنیا به هم خورد، این قید حاصل نشد. این تکلیف از شب به این شخص بود یا نبود؟ تکلیف به صوم به فردا بود یا نبود؟ خب لابد باید رژیم نبود دیگه، والا معنا ندارد که اون بله کسی که بله لا یتلا علیه الفجر، توجه کردید، اون مکلف باشد به صوم در طلوع الفجر الى دخول اللیل. پس در ما نحنفی این طلوع الفجر شرط تکلیف است، ولیکن به نحو شرط متأخر، یعنی اگر در ظرف خودش طلوع فجر بکند بر مکلفی، اون مکلف از شب مکلف است به صوم او. این اختصاص به طلوع فجر ندارد، تا دخول لیل این زور است. این مکلفی که طلوع فجر می شود به او و تا لیل اوش مکلف فرض بفرمایید موجود است و لیل برای او روز برای او تمام می شود، او از شب مکلف است به صوم بله من طلوع الفجر، به حیث اون که اگر این قید براش حاصل نشد، به حیث اون که اگر این شخص موسم الحج را درک نکرد، رفت در وسط را بله فرض پرمونید وفات کرد، بیچاره مال داشت، رفت در وسط راه ماشین زد و له شد و تمام شد. توجه کردی این مکلفی به حدس بود یا نبود؟ مکلفی به خروج بود یا نبود؟ یا سجده کرد فرض بفرمایید مکلف بود یا نبود؟ چشم میکنیم نبود. به دون جهت است در واجبات مشروطه وقتی که انسان به وجه معتبه احراز بکند که اون شرط در موطنش موجود میکند، این طریق است، این طریق میشود که احراز کند مکلف به اون تکلیف است. بعد وقتی که معلوم شد که نه این طریق و این وضع معتبر مصیبه به واقع نبود، اون شرط براش در اون وقت حاصل نشد، خب کشف میشه تکلیف از اول نبود. پس این واجب معلقی که صاف سور میگوید ازش باید یه سوال بیشتر نکرد، بک گفته بشود یا صاحب الفصول این قیدی که میگید قید فعل است، قید استقبالی است، قید تکلیف نیست، این اگر در ظرفش موجود نشد، این قید که غیر اختیاری است، در ظرفش موجود نشد، این شخص باز تکلیف، خود تکلیف مطلق بود. این قید بشود در آن زمان موجود یا نشود، تکلیف داشت. اگر این را بگید، اگر این را گفتی، تا حال بعد از این نگید. چرا؟ چون این خنده‌آوره، این تکلیف لغو می شود. با اون کسی که این قید براش موجود نمی شود فیلم مستقبل تکلیف لغو می شود. بله. و اگر یعنی تکلیف به مالایت ها کم می شود، کسی که این قید براش حاصل نمی شود، تکلیف او به این فیلم تکلیف به مالایت ها است، لغو محض است. و اگر بفرمایید، اگر می بذارید این یک کلام را تمام بکنم دیگر، اگر فرض بفرمایید نه، اگر قید حاصل نشد تکلیف ندارد، قید حاصل شد معلوم میشه از اول تکلیف دارد، این مشروط به شرط المتأخر است، چیزی دیگر نیست. فرمودید بفرمایید. لام این است که تکلیف به خروج نشده است، تکلیف به خروج، تکلیف به حد شده است، تکلیفش هم تکلیف جدی سوری نیست. که نمیخواهیم این حدسی میخواهد روح داشته باشد یا نداشته باشد.
خارج اصول، بحث اوامر، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود که گفته شده است واجب معلق با واجب مشروط به شرط متأخر هیچ فرقی ندارد، آنی که صاحب الفصول او را واجب معلق ذکر کرده است به عینهی او واجب مشروط است به اصطلاح المشهور، ولیکن به شرط المتأخر. شخص وقتی که مستطیع شد براش حج واجب می شود، صافصول می فرماید اون آمدن موسم الحج که عشره ذی‌الحجه هست، او قید است برای نفس الحج، نه قید بوده باشد برای وجوب الحج. گفته شده است اگر فرض کردیم این قید که برای واجب است فی ظرفهی حاصل نشد، آیا برای مکلف اون وجوب الحج اون وقتی که مال پیدا کرد که وافی زاد و راحله هست، این وجوب الحج در حقش بود یا نبود؟ اگر باشد این تشریف به مالایتاق است، مفروض این است این شخص اون قید براش حاصل نمی شود اون موسم الحج، و اگر نه کشف کند که این شخص اون وقتی که مال پیدا کرد وجوب الحج در حقش نبود، چون که قید در حق مکلف حاصل نشد. اگر این کشف را بکند، این معناش این است که وجوب الحج مقید به این قید بود که این قید در زمان متأخر حاصل بشود. وجوب مشروط بود، پس شرط متأخر حاصل نشده است. برمی گردد واجب معلق به واجب مشروط به شرط متأخر. این اشکالی است که در مقام بله گفته شده است. مرحوم آخوند نمیدانم متوجه این اشکال هست یا نیست، ولیکن در کفایه دو تا کلامی دارد که اون دو تا کلام را به همدیگر منضم بفرمایید چند جواب از این اشکال می شود. یک کلام این است، ایشان می فرماید بسا اوقات در واجب معلق یه اشکال دیگری شده است غیر از آن اشکالی که بعض اهل نظر کرد که محقق نهاوندی بود. در واجب معلق یه اشکال دیگری هست و آن اشکال دیگر این است که قدرت شرط و تکلیف است. تا مادامی که شخص قادر نشود، تکلیف به او تکلیف عاجز قبیح هست از مولای حکیم. و در جایی که واجب معلق است، مکلف تمکن ندارد هین این که تکلیف در حق و فعلی می شود، در آن هین تمکن ندارد از اتیان واجب. در جواب این می فرماید بله تمکن بر واجب شرط تکلیف است، ولیکن تمکن بر اون فعل در حین تکلیف معتبر نیست. اونی که عقل او را اعتبار می کند در صحت تکلیف، او تمکن بر فعل است در ظرف الفعل، و در واجب معلق هم اون شخصی که بله در حق و وجوب فعلی می شود و می گوییم وجوب در حقش فعلا فعلی است، حالی است، ولیکن واجب استقبالی است، این شخص هم در ظرف العمل که ظرف الاتیان به حج است متمکن به اون حج است. پس مرحوم آخوند یک چیز را اینجا فرمود و اون این است که در موارد واجب معلق شرط وجوب است تمکن مکلف بر اون واجب استقبالی در اون مستقبل. در اون مستقبل که زمان استقبالی است، کشف ذی الحجه، تمکن مکلف بر اتیان حج در اون وقت شرط تکلیف است. پس از این کلامش ظاهر شد که در واجبات معلقه این تمکن بر فعل فعل استقبالی در ظرف فعل که مستقبل است، تمکن آن زمان شرط تکلیف است، به حیث که اگر در آن زمان مکلف متمکن نشد، چشم می کنیم که این فعل از اول در حقش واجب نبود. اون کسی که قبل از آمدن موسم الحج سجده کرد و وفات کرد، خدا رحمتش کند، چشم می کنیم که این تکلیف حجی نداشت، خیال می کرد که تکلیف حجی دارد. این یک کلامشه. بعد یک کلام دیگر هم بعد از این کلامی که از ایشان نقل خواهیم کرد در ذیل اون کلام فرموده است. در فرق ما بین واجب معلق و ما بین واجب مشروط به شرط متأخر، در فرق ما بین این دوتا اینجور فرموده است. فرموده است اون قید استقبالی که زمان ذی‌الحجه هست، دهه عشره ذی‌الحجه است، او بناعن علل وجوب که واجب مشروط بوده باشد به شرط متأخر، بناعن علل واجب به شرط متأخر، اون خود قید استقبالی که قید غیر اختیاری است، او شرط خود وجوب است، قید خود وجوب است بناعن بر شرط متأخر. و اما اون قید که عبارت از همون قید زمان که امریست غیر مقدور، بناعن علل واجب المعلق، او قید وجوب الحج نیست، قید بر تکلیف نیست، او فقط قید واجب است، یعنی قید خود حج است. این کلام را مرحوم آخوند فرموده است در شاید در ذیل این کلامی که از امروز ازش نقل خواهم کرد. اون کلام را با کلامی که نقل کردم به همدیگر پیش همدیگر بذارید، نتیجه این می شود که فرق در واجب معلق و واجب مشروط این است: اون قیدی که امر غیر مقدور است و قید استقبالی است، او بی نفسهی شرط تکلیف نیست بنابر واجب معلق، بلکه فقط شرط تکلیف تمکن بر فعل است در زمان فعل و در ظرف الفعل. تمکن شرط تکلیف است بنابر واجب معلق. خود اون قید غیر مقدور، او خودش قید تکلیف نیست. و اما بناعن علل واجب المشروط به شرط المتأخر، خود اون قید، خود اون زمان استقبالی که غیر مقدور است، او خودش شرط تکلیف است، او خودش قید تکلیف است. پس نتیجه اینجور شد: اگر کسی درک نکرد موسم ذی‌الحجه را، نه این چشم می شود از اول حج براش واجب نبود، نه به جهت این است که این قید که موسم ذی‌الحجه است آمدن این قید تکلیف است به نحو شرط متأخر، نه از این جهت، از این جهت که تمکنی که در تکلیف معتبر است، تمکنی در ظرف العمل، این تمکن را نداشت. چشم می شود از این فقط عدم تمکن که این مکلف نه مکلف نبود. و اما در خود این قیدی شه است تمام مکلف تمکن را پیدا بکند، اون زمان متمکن بوده باشد، اون قیدی که در اون زمان حاصل شده است فقط شرط صحت حج است، برای تکلیف هیچ قیدیتی ندارد، او شرط صحت حج است که باید اعمال حج در اون زمان واقع بشود، چمان که همین زور است دیگر صلات شرطش دخول وقت است، باید صلات اون وقت صحیح میشه که در وقت واقع بشود، این حج هم اون وقت صحیح میشود که در اون زمان واقع بشود، ولیکن اون زمان شرط تکلیف نیست. پس اون اشکال که انه از بین رفت، اشکال این بود که کسی که موسم نیامد براش، این مکلف اون وقتی که مستطیع بود تکلیف به حج داشت یا نداشت، واقعا اگر داشت تکلیف به مالایتاق می شود، نداشت پس تکلیف مشروط به این بوده است، اینم شرط متأخر می شود، پس واجب معلق چیزی نشد. که انه از این شبهت جواب داده شد، نه، اگر این شخصی درک نکرد موسم را وجوب الحج ندارد. ولا چرا ندارد؟ چون که تمکن شرط تکلیف است، تمکن در ظرف العمل. و اما اگر فرض بفرمایید تمکن پیدا کرد، ولی تکلیف هست، ولیکن اون قید غیر اختیاری، او شرط تکلیف نیست. چرا؟ کجا مرحوم آخوند این کلام را فرموده است که از این نقل کردم؟ کلام مرحوم آخوند را نقل می کنیم، هنوز چیزی نداریم. مرحوم آخوند بعد از اینکه این اشکال را دفع کرد که تمکن در واجب معلق نیست این تکلیف، دفع کرد این اشکال را که آنی که عقلا معتبر است از تمکن در صحت تکلیف، تمکن در ظرف العمل است، پس تمکن در ظرف العمل در واجب معلق هم شرط است. بعد از این کلام را فرمود، یه اشکالی بر صاف سور می کند. اگر می خواهید کفایه را درست متوجه بشوید، دقت بفرمایید که چه جور معنا می کند. مرحوم آخوند بعد از این اشکال به مرحوم صاف سور یه اشکالی می کند، چون که صاف سور در تعریف واجب معلق اینجور فرمود، فرمود بر این که واجب معلق آنیست که وجوب قیدی نداشته باشد، یعنی اون قیدی که برای واجب هست اون قیدی وجوب نبوده باشد، ولیکن واجب مقید بوده باشد به قیدی که اون قید غیر اختیاری است، تحت اختیار مکلف نیست، که دخول الوقت، مثل دخول الوقت، آمدن موسم فرض بفرمایید ذی‌الحجه، که خود حج مقید است به این قید، که این قید تحت اختیار نیست. مرحوم آخوند به این اشکال می کند، می فرماید وجهی نیست اگر واجب معلق یک قسمی از واجب بوده باشد که هست بنابر مسلک مرحوم آخوند، یک قسم آخری از وجوب بوده باشد، فرقی ندارد که وجوب قیدی نداشته باشد و اون قید قید متعلق الوجوب بشود، ولیکن لازم نیست که اون قید امر غیر اختیاری بوده باشد، این معتبر نیست در واجب معلق. صاف سور فقط منحصر به این کرد که قیدی که متعلق به واجب شده است امر استقبالی غیر مقدور است، که حصول موسم ذی‌الحجه. ایشان می فرماید که نه، وجهی ندارد ما واجب معلق را تخصیص بدهیم که قید واجب غیر اختیاری باشد، بلکه ایشان می فرماید، دقت بفرمایید، بلکه ایشان می فرماید اگر وجوب قیدی نداشته باشد ولیکن واجب مقید بشود به قیدی که اون قید، توجه کردید، خودش اختیاری است، قید متأخر است، قید متأخر است ولیکن استقبالی است، قید متأخر است ولیکن مقدور است بر مکلف، و این قیدی که قید واجب است و مقدور است بر مکلف ولیکن قید قید متأخر است، فرقی نمی کند قیدی بوده باشد که در واجب اخذ شده باشد به نحوی که وجوب غیری به او سرایت نمی کند، چون قید اگر غیر اختیاری باشد مثل زمان که وجوب غیری که به او متعلق نمی شود، وجوب متعلقش باید اختیاری بشود. و اما در جایی که قید واجب اختیاری شد و قید قید متأخر است ولیکن اختیاری است، این قید متأخر اختیاری دو جور می شود اخذ کرد، یه وقت می شود اخذ کرد به نحوی که به خود این قید اختیاری متأخر وجوب غیری ترشح نکند، مثل این که واجب مقید است به این قید که استقبالی است، که مکلف نسبت به این قید مطلق الانام بوده باشد، که وجوب غیری ترشح نکند، که وجود بله وجود اتفاقی تعبیر می کند مرحوم آخوند، که او را هم توضیح خواهیم داد. یا اینکه نه، این قید متأخر طوری قید است بر واجب که چون که مقدور است وجوب غیری هم به او ترشح می کند. مثالش چه چیز است؟ مثالش فرض بفرمایید این است که در باب فرض بفرمایید در باب صوم، زنی که مستحاضه است از حین طلوع الفجری که است باید روزه بگیرد. از حین طلوع الفجر این زن مستحاضه باید روزه بگیرد. اینجا خود صومی که هست مقید به طلوع الفجر است، خود واجب مقید به طلوع الفجر است. اون قید واجب قید غیر اختیاری است، اما این صوم یک قیدی هم دارد. اون قید چیه؟ او عبارت از اختصار است، چون که زن مستحاضه کثیره و متوسطه باید به صومش غسل کند. اون غسل هم متأخر است، چون که اون غسل هم باید بعد از طلوع الفجر واقع بشود. توجه کردید؟ خب اگر ما در شرع یه واجبی پیدا کردیم که خودش مقید به قید اختیاری نیست، ولیکن قیدش که غسل کردن است امر اختیاری است، غسل کردن که مکلف متمکن است، ولیکن متأخر است، متأخر از زمان تکلیف است، چون که وجوب صوم از اول شب میاد، ولیکن این مقدمه که عبارت از غسل است قید واجب است، ولیکن قیدی است که مقدور است ولیکن متأخر است. این هم همون واجب تعلیق است، فرق نمی کند که خود واجب قیدش غیر مقدور بشود یا خود واجب قیدش مقدور بشود، که اون قید متأخر است ولیکن مقدور مکلف است. طوری عقص شده است که وجوب غیری هم بود ترشح می کند. بعد از اینکه طلوعی فرض شد واجب است زن مستحاضه غسل بکند، وجوب غیری هم ترشح می کند. ایشان می فرماید صاحب الکفایه در اون مقصدی که صاحب فسوق این تقسیم واجب را به معلق و منجز کرده است به جهت اون غرض، در اون غرض قید واجب غیر اختیاری بشود یا قید واجب قید متأخرش اختیاری بشود فرقی نمی کند، چون که صاحب فسوق چرا این تقسیم را کرد؟ به جهت این بود که تصحیح کند در شب که هنوز وقت صوم نرسیده است مقدماتی بر مکلف واجب می شود که اگر آنها را تحصیل نکند فردا نمی تواند روزه بگیرد. مثل این است، دیگر فرض بفرمایید زن اگر مستحاضه است، یکی از مقدمات است این است که شب باید آب تحصیل کند تا بعد از طلوع الفجر غسل کند، یا اقلا تراب تحصیل کند که بعد از طلوع الفجر بتواند تیمم بکند. این که وجوب معلق را صاف سو تصحیح کرد، به جهت این تصحیح کرد تا بعض مقدماتی که اینها اگر قبلا اتیان نشود مکلف بعد ظرف الواجب نمیتواند آنها را اتیان بکند، تا وجوب اون بعض مقدمات را تصحیح کند، مثل غسل کردن جنوب در شب، مثلا در شب برای صوم فردا یا برای خروج انسان به سفر الحج قبل از اینکه موسم حج برسد باید خارج بشود. به جهت تصحیح اینها این واجب معلق را تصحیح کرد. خب به این نتیجه و این ثمره مترتب می شود هم جایی که خود واجب مقید بشود به قید استقبالی غیر مقدور و هم مترتب می شود با اونجایی که خود واجب مقید بشود به قید اختیاری که اون قید اختیاری متأخر است، که قید اختیاری متأخر مقدور است. چه وجوب غیری به او متعلق بشود، چونکه مقدور است و عقص شده طوری که وجوب غیری به او متعلق می شود، مثل غسل کردن زن استعاذه، یا طوری عقص شده است که وجوب غیری مترتب نمی شود. چونکه در این فرض هم اگر این واجب یه مقدماتی داشته باشد، مثل اون آب حاضر کردن، تراب حاضر کردن، که اینها باید قبل از بل اتیان با اون فعل این مقدمات تحصیل بشود، خب این مقدمات لازم تحصیل می شود دیگر. هنوز ظرف واجب نیامده، چون که واجب قیدی دارد که قیدش متأخر است، ولیکن قید مقدور است، سایر مقدمات را من باید تحصیل کنم دیگر. پس این معنای کفایه معلوم شد دیگر. کفایه این را می خواهد بگرد، می خواهد بگوید ظاهر زنندهی که کفایه دارد، این حقیقت مراد صاحب کفایه وقتی که معلوم شد، معلوم می شود که این حرفی که گفته است سر صورت حسابی دارد. ایشان حرفش این است، تدقی نمی کند در واجب معلق نسبت به اون غرضی که صاحب سول دارد، خود واجب قیدش غیر مقدور بشود و استقبالی بشود که صاف صوف فقط این را گفت، و ما بین جایی که واجب قیدش متأخر است ولیکن مقدور است، چنان مقدوری است که یا به او وجوب غیری متعلق می شود یا نه وجوب غیری به او متعلق نمی شود، چون که مکلف متلقون اینا نقص شده. در این صورت چون که وجوب فعلیست، باید مکلف بعض مقدماتی که اگر آنها تحصیل نشود من الاول، مکلف بعد نمی تواند در ظرف واجب آنها را اتیان بکند، اتیان به اون مقدمات واجب می شود. پس وقتی که این زور فرمود، این آمد به اینجا که بس نتیجه واجب معلق این است که اون مقدماتی که فعل واجب دارد، که اون مقدمات را انسان بعد از آمدن ظرف الواجب، چه ظرف خودش بیاد چه ظرف قیدش بیاد، نمیتواند اتیان بکند، اون مقدمات را از اول باید تحصیل کند، نتیجه واجب معلق این می شود. اینجاست که می فرماید این نتیجه بر خصوص واجب معلق بار نیست. صاحب الکفایه می گوید، می گوید همین نتیجهی که برای واجب معلق گفتیم بر شرط بر واجب مشروط به شرط المتأخر هم بار می شود. یعنی اگر توجه شدید اون آمدن موسم حج را که او را قید خود وجوب الحج گرفتیم به نحو شرط متأخر، توجه کردید، یا فرض بفرمایید بل اون طلوع الفجر را قید خود وجوب الصوم گرفتیم به نحو شرط متأخر، که خود وجوب قید وجوب شد ولیکن به نحو شرط متأخر، کسی که احراز می کند این قید براش حاصل می شود، طلوع فجر را درک می کند و متمکن از صوم می شود، براش واجب می شود که اگر شب جنوب است باید غسل کند. برای اون شخصی که مال دارد می داند موسم حج براش میاد، باید خارج بشود، چون شرط الوجوب می داند در ظرفش حاصل است. پس تحصیل سایر مقدمات که مترتب بر واجب معلق بود، بر خصوص واجب معلق مترتب نیست، بر واجب مشروط هم میاد. اینجا فرق میگذارد اون فرق دومی را. اینجا میگو فرمایت پس فرق ما بین واجب معلق و واجب مشروط به شرط متأخر این است، اون قیدی که قید واجب معلق است بناءً علی الواجب المعلق که آن آمدن موسم الحج است یا طلوع الفجر است، او بناءً علی الواجب المشروط به شرط متأخر قید خود وجوب است، توجه کردید، و اما بناءً علی الواجب المعلق او خودش قید وجوب نیست، توجه کردید، بلکه او خودش قید واجب است. این کلام را که گفتید و اون کلام قبلی را هم که در اول فرمود که قدرت بر تکلیفی که عقلا معتبر است، اون قدرت بر فعل است در ظرف الفعل، او را با این منظم کردید، جفتی کردید، نتیجه می شود که در واجب معلق قدرت دون فعل در ظرف العمل شرط تکلیف است، به نحوی که اگر موسم الحج به کسی نیامد کشف میکنیم که این تکلیف به حج نداشت، چرا؟ چون قدرت را نداشت. و اما خدا آمدن موسم الحج او فقط قید الواجب است، قید الحج است، قید وجوبش نیست. پس این نتیجه فرقی میشود که صاحب الکفایه بین الواجب المشروط و الواجب المعلق گذاشت. اینی که بعضی ها اصرار دارند که فرق است ما بین واجب مشروط به شرط المتأخر و ما بین الواجب المعلق، برگشتش به همین است که در شفای فرموده، ولا فرق دیگری بله معقول نیست. این فرقی که صاحب الکفایة گفت درست است یا درست نیست؟ رسیدیم به اینجا، حرف ما این است که نه، این درست نیست. چرا؟ درست توجه کنید. چرا؟ عرض می کنم اینی که صاحب کفایه فرمود قدرت بر تکلیف، قدرت بر تکلیف یعنی قدرت بر فعل در ظرف اون فعل شرط تکلیف است در واجب معلق، اینا فرمود دیگه. خب ما از ایشان می پرسیم شخصی مالی پیدا کرد که وافی به زاد و راهل است، توجه کردی؟ بله، راه هم واز بود، همه چیز هم مهیا بود، بله، نرفت به حج. خب وقتی که این نرفت به حج، وقتی که اون وقت ذی‌الحجه که اشره ذی‌الحجه است میرسد، این قدرت بر فعل دارد یا نه؟ فعلا قدرت در ظرف العمل شما میگی شرط تکلیف است دیگر، نه قدرت در حال تکلیف، زور فرمودید دیگر. این قدرت در ظرف العمل، این شخصی که تو خونش نشسته خوابیده، این قدرت دارد بر اتیان حج در این موسمی که رسیده، که ظرف عمل رسید دیگر، قدرت دارد یا نه؟ خب اگر بفرمایید قدرت دارد چی؟ نمیشود، باید بگید قدرت ندارد. پس چشم میکنیم از اول واجب نبود حج براش. چرا؟ چون که شما میگید اونی که شرط است در صحت تکلیف به حج، قدرت توجه کردید به عمل است در ظرف العمل، و این که قدرت را ندارد. بگی این مکلف نبود به حج، این هم که بگی انسان را بله تکفیر میکنن که چطور مکلف به حج نبود، پس همه بنشینن تو خونش که ما مکلف به حج نیستیم، چون که قدرت می نشینیم اون وقت هم در ظرف العمل عاجز میشن. آقا اینی که این قدرتی که شرط تکلیف است، ملاک این اشتراط این است، عقل میگوید تکلیف به مالای تاق از مولای حکیم قبیح است، تکلیف به مالای تاق قبیح است، چون که تکلیف به مالای تاق لغو است، اثری ندارد، از مولای حکیم صادر نمیشود. این قدرت که در تکالیف شرط است، این مقیدش عقل است، عقل میگوید چون که اول عاجز را نمی شود تکلیف کرد، توجه کردید، و تکلیفش لغو می شود، بدون زد تکلیف به مالایتاق نمی شود، باید مکلف قادر بشود. پس این قدرت مطلقه نمی شود، این قدرت خاصه شرط تشریف می شود، یعنی یک قدرتی که با اون قدرت مولا تشریف بکند تشریف عاجز نیست. توجه کردید؟ باید این زور باشد، چون جمیلا کشینه دیگه. این قدرت تارتن عجز ناشی می شود از ترک مقدمات، که خارج نمی شود به سفر بدون زد عاجز از تشریف حج می شود. عقل این قدرت را شرط نمی داند، این عجز را مانع نمی داند. وقتی که انسان مال پیدا کرد که وافیست، توجه کردید، به مصارف الحج، این شخص را چاره تکلیف بکند که باید حج را اتیان بکنی. به نحوی که اگر این مقدمات را اتیان کرد میتواند حج را در موسمش اتیان بکند. تکلیف این تکلیف مالایتاق نیست، عقلا هیچ حکمی هیچ زیبایی ندارد. اون قدرت علل اطلاق شرط نیست، قدرتی خاصه معتبر است، یعنی قدرتی که از حیث حیات، از حیث حیات در ایام موسم الحج بوده باشد، شخصی بوده باشد که فی علم الله در اون موسم الحج حی است. حی هم کس که اگر خارج بشود در اون موسم بوده باشد میتواند حج را اتیان بکند. این قدرت خاصه شرط تشریف است، با اون مالی که اون استطاعتی که اون هم شرط تشریف است که تمکن مالی داشته باشد. سر بکنید هنوز من نیامدم. این قدرت خاصه به چه چیز حاصل می شود یا مرحوم آخوند؟ پس مطلق القدرت نیست. این قدرت به چه چیز حاصل می شود برای مکلف؟ این قدرت به این حاصل می شود که موسم الحج بیاد و این شخص هم در اون موسم الحج تمکن داشته باشد. و الا اگر موسم الحج نیاد، که اون روز هم می گفتم ها دنیا دیگر آخرش رسید، توجه کردید او نیامد، چین کن تمکن را که نداردی. پس تمکن خاص معتبر است، اون تمکنی که از حیث آمدن این موسم الحج بوده باشد. این تمکن داخل است در اون تمکن معتبر. فقط این داخل نیست، اموری داخل هستند که حی بوشد باده باشد، حیات داشته باشد، عاجز نشود این من حیث ور اعضا اینها را داشته باشد، ولیکن این موسم الحج هم بیاد، این هم داخل همون قدرت است. چون که اگر موسم الحج نیاد قدرت ندارد او. قدرت مطلقه شرط تکلیف نیست، قدرتی شرط تکلیف است که اگر او نباشد تکلیف عاجز می شود، تکلیف به مالایتاق می شود و عقلا هم قوی می شود. بدون جهت لوحروز اگر موسم الحج نیامد دنیا تمام شد، تکلیف این شخص اون وقتی که مال پیدا کرد به حج تکلیف مالایتاق است. پس این آمدن ذی‌الحجه داخل است در اون قدرتی که تکلیف است. منتهی ما می گفتیم تا حال در واجب مشروط به شرط متأخر که وجوب مشروط است با آمدن ذی‌الحجه، شما میگویید مشروط است به عنوانی که این هم داخل اون عنوان است، این فرق نمی کند. بالاخره باز وجوب مشروط می شود با آمدن ذی‌الحجه. چه بگوییم که خود این آمدن مشروط به ذی‌الحجه بما هو غیر تشریف است؟ چه بگوییم چیزی غیر تشریف است که این هم داخل اوست؟ پس علی کل تقدیر شرط تشریف است. اون کسی هم که میگوید واجب به نحو شرط متأخر، او نمیگه فقط خصوص این قید تشریف است، او میگوید اموری قید تشریف است که عبارت از حیات مکلف، قدرت مکلف است. یکی همین است که موسم ذی‌الحجه بیاد. پس شما که میگوید قدرت قید تشریف است، این قدرت قدرت مطلقه نیست، قدرت خاصه قید تکلیف است. اون قدرتی که عقل توضیح تکلیف را با اون توضیح تکلیف با مال آیتاب و خطاب قبیح نبیند و این با قدرت خاصه می شود. یکی از چیزهایی که این قدرت خاصه با او محقق می شود این آمدن این موسم از حصول این قید است. پس بدون جهت علا کل تقدیرین واجب را معلقم بگیرید، این قید تکلیف است. منتها این منافات ندارد شیئی هم در قید بر تکلیف باشد و هم در صحت عمل مدخلیت داشته باشد، مثل دخول وقت در صلات، هم شرط وجوب است هم شرط صلات. و الا شما مغرب شد صلات واجب شد دیگه، همین است یا نه؟ ولیکن شما صلات مغرب را ولی یه رکعتش را خوانده اید قبل از دخول مغرب، این میگید باطل، این وافی نیست. چرا؟ چون که اگر فقط شرط تشریف تنها بود شما واجبتون ریتیان کردید، چون قید واجبشی نیست وقت. اما میگید وقت قید عمل هم هست، شرط صحت صلات هم هست، صلات قبل الوقت باطله. حج هم همین زور است، حج آمدن و موسم هم شرط وجوب است به نحوی شرط متأخر و هم قید صحت شرط اعمال است، اعمال در او واقع بشود. واجب معلق یک اسم از واجب مشروط است، چون که واجب مشروط به شرط متأخرها، چون که واجب مشروط به شرط متأخر این است که این متأخر قید وجوب است. بلا فرقین که قید واجب هم باشد، یعنی شرط صحت عمل هم باشد یا نباشد، واجب مشروط به شرط متأخر اینه که فقط وجوب مشروط است به این متأخر، این فقط قید شده، اهم از این که اون خود واجب هم مقید بشه یا نشود. ولیکن واجب معلق واجب مشروط به شرط متأخریست که اون متأخری که شرط وجوب است به نحو شرط متأخر قید واجب هم است، یعنی شرط صحت عمل هم است. ما نمیدارد این برمی جدد به واجب مشروط به شرط متأخر، قسم آخری نیست. فتحصل ما ذکرنا، این واجب مشروط به نحو شرط متأخر یک اسمی بوده باشد، واجب معلق قسم آخری از واجب باشد مقابل هم و قسیم هم اینجور نیست. واجب معلق همان واجب مشروط است. سابقا هم که کلام شیخ را معنا کردیم که با مشهور مخالفت کرد، گفتیم این برمی جردد به واجب مشروط به شرط متأخر و این عین واجب معلق است یا غیر اوست، گفتیم خواهیم گفت دیگر بحثش میاد، بحثش همین است. نه غیر واجب معلق غیر او نیست، همان واجب مشروط به شرط متأخر است، فقط یه قیدی دارد که واجب مشروط به شرط متأخر است که اون قید شرط صحت عمل هم هست.